رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 28 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا با اوکراین قرض داده است که 2 میلیارد دلار قرض خواهد داد تا این کشور نیازمندی های مالی خود را برآورده سازد. دادگاه حربی گارنیزون خوجند کمیسر پیشین نظامی ناحیه پنجکند را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. و ستاد عمومی ارتش قرقیزستان میگوید مرزش را با کشورهای همسایه‌اش تحکیم خواهد بخشید. تفصیل خبرها. آمریکا با اوکراین قرض داده است که 2 میلیارد دلار قرض خواهد داد تا این کشور برای همین سال نیازمندی های مالی خود را برای برنامه های اجتماعی خود برآورده سازد. از سوی دیگر آمریکا اظهار آمادگی کرده است که تحریم های خود را بر ضد روسیه شدیدتر خواهد کرد. قرارداد درباره گذاشتن این مقدار قرض در اختیار اوکراین را 28 ژانویه در شهر کیف به امضا رساندند. در آن جک لیو وزیر مالی آمریکا و ناتالیا یاریشکو وزیر مالی اوکراین امضا گذاشتند. لیو اظهار داشت که این قرض برای سال مالی کنونی و برای انجام برنامه های اصلاحات ضد رشوه‌خواری در چهارچوبه برنامه های قرض صندوق بین المللی پول به اوکراین داده می شود. دادگاه نظامی گارنیزون خوجند محسن قربان قولوف کمیسر پیشین نظامی ناحیه پنجکند را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. قربان قولوف برای با راه های غیر قانونی آزاد کردن جوانان از خدمت عسکری عیبدار دانسته می شود و در برابر وی سه زیردستش نیز مجازات شدند. این در حالی است که بررسی پرونده باز یک کمیسر حربی پنجکند خورشید قابیلوف ادامه دارد. عبدالرحیم بیگزاده رئیس دادگاه حربی گارنیزون خوجند در نشست خبری 28 ژانویه در این باره خبر داد و گفت محسن قربان قلو و چهار کارمند مسئول کمیسریت حربی پنجکند از آزادی محروم شده اند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نواری نوی ویدیویی را که درباره کنجی گوتا روزنامه‌نگار گروگان ژاپنی نشر شده است نفردن گیس خواند. کنجی را تندروهای دولت نامنهاد اسلامی در گروگانی نگاه می‌دارند. 28 ژانویه آبه گفت که از این نوار ویدیویی سخت به خشم آمده است و باری دیگر از اردن خواست که برای رهایی هرچی زودتر روزنامه‌نگار همکاری کند. صدایی که در این نوار شنیده می شود می گوید گوتا در دوام 24 ساعت آینده کشته خواهد شد اگر اردن ساجده ریشاو را رها نکند. این زن عراقی در اردن برای شرکت در حمله تروریستی به قتل محکوم شده است. این حمله سال 2005 انجام گرفته بود و در آن 60 نفر کشته شدند. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دعوت کرد که نادیا ساوچنکو خلبان زندانی اوکراین را رها کند. پاروشنکو 27 ژانویه به مطبوعات پولشا گفت که در این باره به پوتین نامه‌ای درخواست فرستاده است. ساوچنکو را ماه ایونی سال گذشته جدای خواهان در شرق اوکراین بازداشت کردند و به روسیه انتقال دادند. خانم ساوچنکو منتظر مرافعه دادگاهی است و را برای کشتار دو روزنامه‌نگار روسیه در جنگ‌های شرق اوکراین گناهگار می‌دانند، ولی وی این اتهامات را قبول ندارد. ستاد عمومی ارتش قرقیزستان میگوید بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان و گسترش فعالیت تندروهای دولت اسلامی قرقیزستان برای تحکیم مرز و تأمین امنیت آن تدبیرها می اندیشد. در این باره اسنبیگ علیم‌کوجایف رئیس ستاد مذکور به مطبوعات اظهار عقیده کرد و گفته است برای نگذشتن تندروها از مرز ارتش فعالیت همه نهادهای نظامی را هماهنگ خواهد کرد. با گفته علیم‌کوجایف مناطق مرزی با ازبکستان و تاجیکستان بیشتر آسیب پذیر می باشند. این منطقه ها سالهای 1999-2000 مورد حمله تروریستانی بین المللی قرار گرفته بودند و این دلیل قرقیزستان در این سمت نیروهای خود را تقویت خواهد بخشید. و فریدوم هاوس یکی از نهادهای دیدبان حقوق بشر و دموکراسی مرکزش در آمریکا در گزارش سالانه خود میگوید که آزادی های بشر در سال 2014 با سویه نگران کننده پایین رفته است. سوریه کشوری از همه ناآزاد و روسیه برای تجاوز به اوکراین کشوری پایمال کننده دموکراسی ارزیابی شده است. در گزارش سالانه خود فریدوم هاوس میگوید که حمله های تروریستی افزایش یافته است و کاربرد شیوه های تهدیدآمیز از طرف رژیم های خودکام تقریبا در همه منطقه های سیاره در سال 2014 تحقیر و معیارهای دموکراسی را بیشتر کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی مرو میجید اینجا مییوبد از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی شوید
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم بخش حزبی اگراری یا کشاورزی تاجیکستان در ولایت سغد می گوید برای تشویق کشاورزان باید انداز کمتر کرده شود تولیدات تاکو در سال 2014 قریب دو برابر کم شده است ولی مسئولانش میگویند روزهای مشکل را پسی سر کرده اند و دادگاه عالی روسیه درخواست وزارت عدلیه این کشور را درباره بستن سازمان غیر دولتی میموریال رد کرد برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بخش حزب اگراری یا کشاورزی تاجیکستان در ولایت سغد می گوید که برای تشویق کشاورزان باید انداز کمتر کرده شود. در آن صورت کشاورز برای درآمد خود جدل می کند و فراورده های کشاورزی در بازارها فراوان می شوند. با گفته رئیس این حزب در ولایت سغد تأثیر بحران اقتصادی روسیه مشاهده می شود و مردم محلی نباید دیگر به امید کمک دیگران نشینند. نماینده حزب کمونیست ولایت نیز در این ملاقات گفت که باید خواجگی های دهخانی به مالکیت دولتی تبدیل یابند. این نکات در ملاقات حزب های ثبت نام شده این ولایت صدا داد. همکار ما معصوم محمد رجب راجع به برنامه های حزبی این ولایت از شهر خوجند گزارش می دهد.
میرزا انور احمدوف رهبری بخش حزب اگراری تاجیکستان در ولایت سغد گفت که در محور برنامه اجتماعی حزبش حل مشکلات کشاورزان و دلگرم کردن دهقانان تاجیک به زمین و کشت و کار قرار گرفته است و گفت در حال حاضر که بحران اقتصادی روسیه و کشورهای شریک اقتصادی این کشور از جمله تاجیکستان هم تأثیر منفی گذاشته است با کم کردن انداز و هوسمند گردانی دهقان می شود آنها را به کشت و کار دلگرم کرد کمونیست های تاجیک راه حل این و دیگر مشکلات اجتماعی ساکنان تاجیکستان را در مالکیت دولتی گردانیدن استحصالات می بینند مبین محمود آفرئیسی تازه تعیین سازمان حزب کمونیستی در ولایت سغد در همایش احزاب سیاسی در خوجند گفت که این راه در برنامه حزبش ثبت شده است راهی که حزب های دیگر سیاسی کشور قبول ندارند و میگویند نمی شود چرخ تاریخ را عقب تاب داد و گذشته را برگرداند عبداللطیف رحیموف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در ولایت سغد گفت فراهم ساختن امتیازها و سبوکیها برای فعالیت به صاحبکاران خصوصی و خارجی که در تاجیکستان کارخانه های صنعتی تأسیس می دهند جهت تأمین اهالی تاجیکستان با جایهای کاری و بلند بردن سطح زندگی آنها مؤثر خواهد بود الهام یعقوبوف یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید کار گرفتن از نیروی سازنده جوانان تاجیک جهت رشد کشور و بهبود زندگی ساکنان در برنامه اجتماعی حزبش تاکید شده است در نشست حزب‌های سیاسی برنامه اجتماعی بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را فیض الله فیضیف سابق رهبر دموکرات‌های سعود معرفی کرد. جناب فیضیف از رویخط حزب سوسیال دموکراتی وارد انتخابات پارلمانی شده است. وی تحکیم مناسبت‌های دوستانه با کشورهای همسایه تاجیکستان را در حل مشکلات اجتماعی ساکنان مهم می‌بیند.
بازبینی مناسبت با دولت‌های آسیای مرکزی با مقصد بهترکنانی همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه رسیدن به نظام بی‌روادی با ازبکستان و ترکمنستان، رشد صاحبکاری و همکاری امتیازناک بین تاجیکستان و همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی.
ولی جناب فیضیف افزود مهرگرایی، فساد و رشوه‌خواری از سوی مقامات جرم‌هایی است که حل مشکلات اجتماعی مردم تاجیکستان را عقب می‌اندازد. نعیم ملک اسلاموف رهبر سازمان حزب حکمران خلقی دموکراتی تاجیکستان قبل از معرفی برنامه حزبش در سمت حل مشکلات اجتماعی ساکنان چنین گفت:
سی هدفی که اساسی دولت پیش گرفته است 2015 این از مباحث کمیکاسیون لوا یافتن با استقلالیت برکه نویشتن و امنیت اوزکاوری تامین نموده از همین سیت همین سرچشمه میگیرد.
در نشست بخش های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان نمایندگان احزاب تاکید کردند مهمتر به مرحله اجرا رسانیدن برنامه های احزاب سیاسی و تأمین یک زندگی شایسته برای ساکنان کشور است. در این راه به گفته آنها حزب‌های سیاسی میتوانند در کنار هم باشند. معرفی برنامه‌های این بخش‌های سعودی حزب‌های سیاسی تاجیکستان در خوجند در حال صورت گرفت که ثبت نام نامزدهای احزاب به کرسی‌های پارلمانی روز 15 ژانویه به انجام رسیده و در کنار نمایندگان حزب حکمران و افراد به حزب تنها نمایندگان 4 حزب دیگر در این منطقه نهضت اسلامی، کمونیستی، اگراری و اصلاحات اقتصادی و آن هم تنها در چند حوزه انفرادی واردی سبقت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه های حزب‌های سیاسی ولایت سوغ در باره رشد اقتصاد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تولیدات تالکو یا کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان در سال 2014 تقریبا دو برابر کم شده است، ولی مسئولانش میگویند روزهای سیاه این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان الکای پشت سر می شود. تالکو چند سال پیش سالانه بیش از 400 هزار تن آلومین تولید میکرد، ولی سال گذشته تولیدات آن چیزی بیشتر از 200 هزار و امسال همگی 121 هزار تن را تشکیل داد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
تولیدات تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در سال 2014 حدود دو مرتبه یا قریب 100 هزار تن کاهش یافته است. شریف رحیمزاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان روز 28 ژانویه گفت در سال 2014 تالکو همگی 121200 تن آلومین اولیه تولید کرد. در سال 2013 تولیدات این کارخانه 218 هزار تن و در سال 2012 بیش از 275 هزار تن را تشکیل می‌داد. شریف رحیمزاده گفت:
سببی اصلی کاهش تولیدات تالکو پایین رفتن نرخ آلومینی در بازار جهانی است. سال گذشته نرخ میانه آلومینی همگی 1870 دلار را تشکیل داد. معلوم است که یگان کارخانه به ضرر خودش کار نمی‌کند.
ولی به گفته وزیر اقتصاد تاجیکستان کارخانه تالکو قصد دارد امسال تولید آلومینی را به 197 هزار تن رساند. با این وجود این رقم باز هم خیلی پایین تر از حجم تولیدات کارخانه در سالهای 2012-2013 بوده نسبت به سالهای قبل از بحران، یعنی سال 2006-2007 که تولیدات تالکو از مرز 400 هزار تن گذشته بود دو مرتبه کم می باشد. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو نیز روز 28 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی در چند سال اخیر و به خصوص در سال 2014 در پنجه مشکلات سخت قرار داشتن این شرکت را تصدیق کرد، ولی گفت روزهای سیاه تالکو الکی پشت سر شده اند.
мировой рынок алюминия резко упал.
Бухрони шадид дар бозори ҷаҳонии алюминиум боиси ба шиддат поин рафтани нархи он шуд ва дигар тавлиди алюминий ба зарар шуда буд. Ба ин далел мо барномаи зидди бухрониеро қабул кардем, ки як бандаш коҳиши тавлидот то замони беҳтар шудани вазъи бозор буд.
корхонаи талко дар таъмини содироти тоҷикистон нақши умда дорад. Дар миёнаи солҳои 2000 то 60% содироти тоҷикистон аз ҳисоби фурӯши маҳсулоти ҳамин корхона ба даст меомад, вале дар соли 2013 бинобар коҳиши тавлидот аз 1 миллиард 172 миллион доллар ҷамъи содироти кишвар танҳо 370 миллионаш ё ҳамаги 30% аз ҳисоби содироти алюминий ба даст омад. Дар соли 2014 талко ба хориҷ ба маблағи ҳамаги 234 миллион доллар алюминий фурӯхтааст ва саҳмаш дар таъмини содироти тоҷикистон бо پایین تر رفته است. ایگر ساتاروف میگوید آنها در این دوران بحرانی اساساً روی دو مسئله حفظ اقتدار تولیداتی شرکت و حفظ کارگران تمرکز کرده اند. او میگوید که تالکو کسی را اختصار نکرد ولی مجبور شد یک مقدار از کارگرانش را برای 6 ماه و 1 سال به رخصتی بیموز فرستد. ولی در حالی که بنا به آمار قبلی در سالهای پیشین در کارخانه های تالکو حدود 10000 نفر کار میکرد، در سال 2014 با گفته وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده در این کارخانه همگی 8479 نفر کار کرده است، یعنی تقریبا 1500 نفر کمتر از سالهای پیشین. در سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به حکومت دستور داده بود تا مسئله کمک مالی به تالکو را حل کند، اما سخنگوی شرکت میگوید این مسئله همچنان در دست بررسی باقی مانده است و با فرق از رقیبانش به مثل شرکت روسالی میلیاردر روس الک دریپاسکا که برای مقابله با بحران از حکومت روسیه 4 میلیارد دلار یاری مالی گرفت، تالکو تا امروز کمک از حکومت تاجیکستان نگرفته است. با این وجود ایگر ساتاروف میگوید
تالکو امسال با شرافت برخی تدبیرهای ضد بحرانی از جمله با بنیاد کارخانه های تولید کریالیت و کیسلت سلفات در یوان و نوسازی کارگاه های تالکو از سوی شرکت نروژی هیدرو شرایط رشد دوباره تولیدات آلومینیوم را فراهم آورده است و ما در نقشه داریم که در سال 2015 تولید محصولات را بیفزاییم.
تالکو چند سال باز در سرخط موضوعهای بحثی رسانه‌های محلی قرار دارد، از جمله به دلیل بحث‌های دادگاهیش با شرکت روسال که توسط یک دادگاه شویتسری از تالکو بیش از 270 میلیون دلار می‌خواهد و ماجرای بنا به خبرها برای تالکو با 140 میلیون دلار تمام شده در دادگاه لندن با مدیر سابقش عبدالقادر ارماتوف و تامین کننده پیشین اشیای خام این کارخانه عوض نظر. یک مویه دیگر انتقاد از این شرکت در دست حلقات نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان چرخیدن پول و فایده های آن است. تالکو همچنین برای آن انتقاد می شود که در بی‌برقی های فصل سرما تا نصف نیروی برق تاجیکستان را می خورد، ولی سهمش در سپردن انداز سالانه تقریبا 30 میلیون دلار، یعنی کمتر از حتی انداز سالانه یک شرکت تلفن های موبیل نظیری وویلان می باشد.
کاهش تولیدات آلومینی در دو سال اخیر در کارخانه تالکو.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. دادگاه عالی روسیه درخواست وزارت عدلیه روسیه را درباره بستن مرکز حقوق بشر با نام مموریال رد کرد. این یکی از گروه‌های معتبر غیر دولتی در قلمرو روسیه است که از حقوق بشر حمایت می‌کند. مموریال اعتبار قوی دارد و حمایت پیگیرانه و استوار آن از حقوق بشر به حکومت ولادیمیر پوتین خوش نآمد و درخواست درباره بستن آن سبب انتقادهای شدید غرب و مخالفان سیاسی کرمل در داخل روسیه شد. قاضی دادگاه 28 انور در مرافعه گفت که دادگاه درخواست وزارت عدلیه را قانع نکرد. وزارت ماه اکتبر به دادگاه شکایت فرستاده بود و گفت که فعالیت این گروه با آیین نامه‌اش مطابق نیست. در مصاحبه از یان رچینسکی عضو هیئت رئیسه سازمان مموریال در مسکو پرسیدم، وزارت عدلیه روسیه میگوید که مموریال همه کمبودی ها را برطرف کرده است، با وجود این دعوایش را پس نمیگیرد. چرا؟
Сегодня этот иск был отклонен. Министерство юстиции действительно по непонятным причинам не захотело
امروز دادگاه عالی در مرافع این دعوا را قبول نکرد، ولی وزارت عدلیه نخواست که به طور رسمی دعوای خود را در باره برهم دادن این سازمان پس بگیرد. با وجود این اظهار داشت که همه شکایت هایشان را پس گرفتند. آنها میگویند که گویا تصمیم آنها در باره ثبت نام مموریال حالا به کمیته اندوز روسیه نرسیده است.
رشنی رگیستراسی زمینینی و ستاوی ایشو نی پلوچن نالوگوی سلوشبی.
وزارت عدلیه چی اتهامات را بر ضد سازمان شما به دادگاه پیشکش کرده بود؟
راست نفس نظانی است слово благотворительное, то мы должны выполнять все без исключения требования.
با گفته آنها مدامی که در نام سازمان ما کلمه خیریه وجود دارد، ما باید همچنین کارهایی را انجام دهیم که به منطق این کلمه درست آید. ما نمی توانیم هر سال کارهای زیادی خیریه برنامه ریزی کنیم. برای همین ما این کلمه را از نام سازمان برداشتیم و در آیین‌نامه همین تغییر وارد شد. ولی این به آن معنا نخواهد بود که ما کارهای خیریه انجام نمی دهیم. گذشته از این وزارت عدلیه می گوید تنها گروه‌های می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که بخش مموریال روسیه می باشند. در آن صورت اگر این سازمان برهم خورد، همه شعبه های آن به طور اتوماتیک برهم می خورند.
با این نامه خود باز چی تغییر وارد کردید و آن به فعالیت سازمان شما تاثیر می گذارد؟
این تغییر خصوصیت کاملا رسمی و بیوروکراتی دارد و این را وزارت عدلیه میخواست. در باره طرز کار و فعالیت و وظیفه های اصلی سازمان تغییر به عمل نامده است. وزارت میخواهد که سازمان غیر دولتی به آنها گزارش دهد و فعالیت خود را نشان دهد، ولی قانون این را پیش بینی نمی کند. بخش مموریال روسیه یگان کارگر رسمی در مسکو ندارد، برای همین ما تلاش نخواهیم کرد که وقت خود را به کاغذ بازی های اضافی صرف کنیم.
جناب راچینسکی، ما میدانیم که از کشورهای شوروی پیشین به ویژه از کشورهای آسیای مرکزی مهاجران زیادی در روسیه کار میکنند. کاردهندگان همیشه حقوق آنها را پایمال کرده اند. سازمان شما به این مسئله ها، یعنی به مسئله نقض حقوق انسان در قلمرو روسیه، در آینده نیز چون در گذشته توجه خواهد کرد؟
В нашей работе ничего не меняет.
در فعالیت ما چیز تغییر نخواهد کرد. ما یک بخش سازمان حفظ حقوق بشر در آسیای مرکزی داریم. این بخش مثل پیش کارش را در هر شرایط ادامه خواهد داد. در کار ما عملا تغییر پیش نخواهد آمد.
مصاحبه ما را با یان راچینسکی، عضو هیئت رئیسه سازمان غیر دولتی مموریال میشنیدید که دعوای وزارت عدلیه روسیه را دادگاه عالی درباره بسته شدن سازمان مموریال رد کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بعد از برداشتن مهر کاملا سری یا مخفی از بعضی حجت های مربوط به اردوگاه اوشویتس، بیرکناو یا اسوینسیم لهستان از سوی وزارت دفاع روسیه، معلوم شد که در رهایی اسیران این اردوگاه 14 افسر و 178 سرباز تاجیک نیز شرکت داشتند. بعضی کارشناسان میگویند که دسترس شدن بعضی از سندهای زمان جنگ با چند اظهارات ضد و نقیض درباره از سوی کیها آزاد کرده شدن این اردوگاه مرگ بستگی دارد. شروع از روز سه‌شنبه تجلیل از 70مین سالگرد آزادی اسیران اردوگاه اسوینسیم در لهستان و کشورهای دیگری منطقه ادامه دارد. تفصیلات در این باره در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ناتالیا ایمیلیانوا، معاون سردار بایگانی مرکزی وزارت مدافع روسیه، روز 28 ژانویه به رادیوی آزادی گفت باری اول از حجت‌های نادری تاریخی آید با آزادی اردوگاه اسوینسیم مهر کاملا مخفی برداشته شد. با گفته او به این 15 سند قبلا فقط گروه خرد متخصصان و مورخان دسترسی داشتند و خلاص. مصاحبه ما افزود که یکی از سندها درباره شرکت افسران و سربازان شوروی در نجات اسیران این اردوگاه مرگ است.
Украинцы, грузины, азербайджанцы, узбеки, 14 таджиков.
Дар озоди сози урдугоҳи Освенцим, украинҳо, гурҷиҳо, озариҳо, узбакҳо, тоҷикҳо ва дигарон иштирок доштанд. Аз ҷумла 14 афсар ва 178 сарбози қатори тоҷик, 3 афсари туркман ва 139 аскари қатори аз ин ҷумҳурӣ, 74 афсари қазоқ, 8 افسر و 126 سرباز قطاری قرقیز در مجموع نمایندگان 39 ملت مقیم اتحاد شوروی در آزادی آسفینسم شرکت کردند.
گفته می شود میانی سندهایی که از آنها مهری کاملا مخفی برداشته شده است، اخبار جنگی فرماندهان جزو تامهای فرانت یکمی اوکراین، اخبار درباره نبردها و اخبار مسئول بخش سیاسی ارتش شستوم نیز هست. بنابرای ماخذهای تاریخی، نیروهای آلمانی نیروگاه اسفینسیم را شام 26 ینوری سال 1945 با شتاب زدگی ترک نمودند، ولی در آخرین لحظه ها چند کرماتوری را ترک کنیده و بخش اعظم حجتهای بایگانی را نابود ساختند. روز 27 ینوری سال 1945 در اردوگاه اسفینسیم بیش از 7000 افراد اساساً مریض و بی‌حال باقی مانده بودند و خلاص. بنا به اطلاع رسمی از سال 1941 تا سال 1945 در اردوگاه آوشویتس بیرکناو یا اسوینسیم تقریبا 1,400,000 نفر اساسا یهودی ها، لولی ها، همجنسگراها ها کشته شدند. ناتالیا ایمیلیانوا از ابراز سبب های برداشتن موری کاملا مخفی از حجت ها درباره آزادی اردوگاه اسوینسیم خودداری کرد و فقط گفت که مردم باید حقیقت را بدانند. اما با گفته پاول فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس، تصمیم درباره آشکار کردن حجت های مربوط به اسوینسیم با چند اظهارات ضد و نقیض درباره از سوی کیها آزاد شدن این اردوگاه مرگ بستگی دارد. چند روز قبل از مراسم 70 سالگی آزادی اسوینسیم، وزیر امور خارجی لهستان سخیتینا در صحبت با رادیو زد اظهار نمود که اسوینسیم از سوی اوکراینی ها آزاد کرده شده است. بدنبول این نخست وزیر اوکراین ارسن یاتسینیوک هم اعلام داشت که اردوگاه مرگ اسوینسیم از سوی دیویزیه های لووف و ژیتامیر فرانت یکمی اوکراین آزاد کرده شده است. اظهارات سیاستمداران لهستانی و اوکراینی باعث خشم مسکو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تأکید بی‌چون و چرا بودن آزادسازی اسوینسیم از سوی ارتش شوروی افزود که در غرب می‌خواهند به هر وسیله سهم اتحاد شوروی در پیروزی بر آلمان فاشیستی را کم رنگ نشان بدهند. در عرفه و روز مراسم یادبود قربانیان اسوینسیم، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور لهستان برانیسلاو کامارووسکی اقرار کردند که اردوگاه اسوینسیم از سوی ارتش شوروی آزاد کرده شده است. رحمت خودراتوف رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نفری از سابقه‌داران جنگ از تاجیکستان برای شرکت به مراسم 70 سالگی آزادسازی اردوگاه اسوینسیم دعوت نشده است.
اگر ریپبلیکا کوگم یا دتا میوبین اوس کوفتن نگو تمام ریپبلیکا یا همون اسوینسیم بوده که آدمای یگان تش ما به یگان جا به یگان رویخط ما به نمیگذارد درباره وای یگان خیلی ما حجتی وای نداریم.
رحمت قدرت فوزود شماره اونهایی که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی با فاشیست ها جنگیدند روز تا روز کم می شود. اول های سال روان تعداد آنها 927 نفر بود و سن اکثری آنها از 90 سال بیشتر است و بزرگسالترین سابقه‌دار جنگ 114 سال دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و اکنون یک خبر نو. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در صحبت خود گفتند که خشونت در شرق اوکراین خیلی افزایش یافته است. کاخ سفید گفت که این دو رهبر 27 ینبر هنگامی که اوباما از سفر هندوستان و عربستان سعودی برمیگشت تلفنی با هم صحبت کرده اند. با گفته کاخ سفید اوباما و مرکل به توافق رسیدند که روسیه برای کمک به جدای خواهان و اجرا نکردن عهده‌داری های خود طبق سازشنامه آتش بس باید مسئولیت داشته باشد. آنها همچنین بسته کمک های مالی به اوکراین را بررسی کردند. هفته های اخیر جدای خواهان در امتداد مرز با روسیه یک سلسله عملیات تهاجمی آغاز کردند. شنونده گرامی، با این خبر نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.